أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب تا اینجا سه معنا در دلالت یا ثبوت وجوب در موارد امر بیان شد. یکی مسلک مرحوم آخوند و شاید معروف از این که وجوب بر اساس دلالت وضعیه امر لغویه و عرفیه امر شکل میگیره، و مسلک دوم عبارت بود از دلالت امر و ظهور امر بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت، و مسلک سوم هم عبارت بود از حکم عقل به وجوب و اینکه وجوب امر مجعول شرعی نیست یک، و مدلول لفظی نیست دو. مسلک رابعی یا احتمال رابعی هم که مطرح کردیم عبارت بود از این که وجوب بر اساس حکم عقل یا بنای عقلا بر احتیاط باشه، که حالا بعد توجیه رو برش عرض میکنه. امروز همونطور که وعده شد کلماتی رو که مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در فرق بین این مسالک و ثمرات فقهی و اصولی که ممکنه در فرق بین این مسالک مطرح بشه بنا شد که بیان بشه. فرق اولی رو که ایشان مطرح کرده ظاهرا همان ثمره‌ای بود که قبلا گذشت ما هم عرض کردیم، با اون قضیه این که اگر دلالت مبنی بر، یعنی اگر وجوب مبنی بر دلالت لفظیه باشه یا اطلاقیه یا وضعیه تفاوتی نمیکنه، در قبال حکم عقل اصلا مقتضای قاعده در مثل جایی که عام دال بر ترخیصه و امری دال بر وجوب حسی، خب در این مورد نوبت به جمع دلالی نمی رسد بنابر مسلک ناینی، چون تعارضی نیست بلکه مورد در حقیقت وروده. اون ترخیص ولو ترخیص عام ورود داره بر حکم عقل به وجوب در مورد امر، یعنی موضوعی برای حکم عقل باقی نمی گذارد، در حالی که بنابر مسالک دلالت وضعیه یا اطلاقیه تعارض شکل می گیره بین ترخیص عام در ترک و بین امر در مورد خاص، اکرم الفقیه و بین لا بأس به ترک اکرام العالم یا کل عالمه، که نوبت برسه به جمع دلالی بین عام و خاص مطلق و مقید و قواعد جمع دلالی باید پیاده بشه. این مطلب درستی است که در کلام ایشان هم در فرق بین دلالت وضعیه و اطلاقیه از یک طرف و حکم عقلی از طرف دیگر مطرح شد.
یا اینجا ترخیص متصل باشه تا مسئله
اگر ترخیص بود چرا؟ نه دیگه، اگر ترخیص به نحو متصل باشه اصلا اطلاق شکل نمیگیره، نوبت به جمع دلالی هم دیگه نمیرسه اینجا.
ولی طبق نظر آخوند بازم ترخیص میدن، بازم ما وجود رو خاص میدونیم به غیر اون خاص، اون خاص رو واجب میدونیم غیرش رو واجب نمیدونیم. اگه گفت اکرام الفقیه ولا به اثر ترک اکرام العارف،
بله
اگه مثلا که اون اکرام فقیه واجب میدونیم دیگه.
بله
مثلا که مثلا که مرحوم عراقی نمیتونیم.
خب اینجا ممکنه مثل مرحوم آخوندم میگه ما یسته حول قرینیه حداقل به اصطلاح صالح برای اجمال هست، چون همونطوری که میتونه عموم وضع امر موجب تخصیص اون عام متصل بهش باشه، ممکنه اون عموم متصل قرینه بر تجاوز در امر باشه، ممکنه اینشون اینجوری باشه. خب این یک فارغ از فواره. فارغ دومی که در کلام مرحوم آقای صدر هست جل این فوارد دیگری که در کلام ایشانه به نظر ناتمامه، حالا اون با دقت عرایز بنده رو عنایت کنید. این موردی که عرض شد و به عنوان ثمره اول که مطرح شد به نظر تمامه، جل اون موارد دیگر به نظر ناتمامه. حالا یکی یکی. مورد دومی که در کلام ایشان آمده بحث اینه که اگر به لفظی وجودی مثلا بخواد افاده بشه، امر به شیعی، نسبت به شیعی، وجوب شیعی دلیل لفظی داریم، ولی امر دیگری هست، یعنی شیء دیگری هست که دلیل لفظی بر مطلوبیتش نیست اما مشتمل بر درجه از ملاک مساوی با ملاک اون مأمور به، به دلیل لفظی است. یه مورد دلالت لفظی است، مثلا با تعبیرشون شاید مثالشون این باشه، امر کرده به دعا در رؤیت الهلال، ولی صلات اول شهرم همون درجه از ملاکو داره، به حیثی که اگر بناس مثلا دعای اول ماه واجب باشه، صلات اول ماه هم باید واجب باشه. ایشان فرموده در این مورد اگر ما دلالت، اگر وجوب رو به ملاک دلالت لفظی بدانیم، چه وضعی چه اطلاقی، خب ما میگیم که به دلالت التزامیه این دلیل التزام میکنه وجوب اون امری که در درجه مساوی این مأمور و به در ملاکه، یعنی امر به دعا عند الهلال همانطوری که دلالت میکنه بالمطابقه بر وجوب دعا عند الهلال، دلالت میکنه بالالتزام بر وجوب صلات اول شهر. ولی اگر گفتیم که نه، وجوب اصلا حکم عقلیه در موارد امر، ایشان فرموده دیگه ولو میدونیم اون شیء دیگر بلاکش با این مأمور و به مساویه، حکم به وجوبش نمیشه، چرا که ملاک وجوب بنا شد طلب باشه نه ملاک و مصالح، و فرض اینه طلب در مورد دعا وجود داره نه در مورد صلات. موضوع وجوب در حکم عقل ملاک نیست، موضوع در حکم عقل به وجوب عبارت است از طلب به اضافه عدم ترخیص در تر. ما طلبی نداریم در مورد غیر اون دعای اول شهر نسبت به صلات اول شهر، پس بنابراین اصلا موضوعی برای وجود در اون وجود نداره، ولو این که در درجه واحد از ملاک با اون مأمور به باشه، در حالی که اگر دلالت رو ما لفظی قائل بشیم چه وضعی چه اطلاقی، دلالت التزامیه افتضای وجوب اون امر دیگر رو. اینو به عنوان ثمره بین مسلک نائینی از یک طرف و مسلک وضع و اطلاق از طرف دیگرشون ذکر فرموده.
دلالت لفظیه داره طلب، یکی هم دلالت نمیده
دلالت التزامیه، نه دیگه طلب شکل نگرفت از مولا.
مرحوم ناینی که قبول داشت طلب مدلول داشت، طلب رو که قبول داشت،
طلب مدلول لفظیه، اما بناس وجوب که مدلول لفظی نیست.
این دلیل وقتی بر طلب دلالت میکنه به دلالت ارتضایی بر طلب
نه دیگه، یعنی دلال فوقش دلالت میکنه بر این که مطلوبیت، اما مطلوبیتی در حد ملاک الزام که دیگه دلالت نمیکنه. خب اونی که فرض اینه صرف وجود مطلوبیتی که ملاک به اصطلاح اصلا ملاک دیگه موضوعیت نداره، تمام موضوع طلبه. ایشون میگه که خب امر مفادش مطلوبیت همین دعای اول شهره، اما مطلوبیت اون امر دیگر صرف این که به معنای این که مشتمل بر ملاکه، این که دلالت نمی کنه. ولی صرف این که اون شیء دارای ملاک مساویه اقتضای وجود طلب رو نمی کنه. فرموشیشون اینه عرض ما به ایشان اینه که از مثل شما یه عدم تلقی کلام مرحوم نائینی ما کانیم بقید. اگر مرحوم نائینی فرمود ملاک وجوب که حکم عقله منحصره در این که با طلب و لفظ فهمیده بشه و مطلوبیت از غیر ناحیه طلب قابل استکشاف نیست، اگر به جای امر و طلب و فیه ملاک و الزام، یعنی دیگه مرحوم نائینی میگه من از این وجوب نمیتونم در این مورد حکم عقل به وجوب رو احراز کنم، اینه؟ یعنی انقدر مرحوم نائینی تافه در مقاله است و حرف پیش با افتاده ای داره که در موضوعیت حکم عقل عنوان الامر و طلب موضوع حکم عقله، اما اگر بنا شد که به جای طلب گفت فیه ملاک الوجوب ولو ملاک وجوب عقلی، دیگه در این مورد مرحوم نائینی میگه نمیشه وجوب استکشاف کرد. ولذا هیچ تفاوتی نمی کنه چه دلالت لفظیه باشه چه وجوب به حکم عقل باشه. اگر شما گفتید در درجه واحد از ملاکه، ملاک کما این که ملازم با اون طلب الزام طلبی است که فعل به این فرض شد، اون تا اونجا دلالت لفظیه هست، منفک از مطلوبیت ولو بدون دلالت لفظیه مستقله دیگر نیست. یعنی اگر گفتید ملاک داره، یعنی همون مطلوبیت درش وجود داره. مطلوبیت قائم به طا و لام و با یا حمزه و میم و را یا صیغه امر که نیست. کاشف از مطلوبیت، ولو اینکه کاشف از مطلوبیت ملاک باشه. بله
ملاک ملازم و مطلوبیت نداره، حالا خداوند در جمعی ملاکات عالمه، اما در مبانی عرفی ممکنه ملاک ما بدونیم پس ولی مولا طلب نیست اون نداشته
منفک نیست. یعنی ممکنه لجهلهی طلب نکنه، اما به گونه ایه که اگر بعد مطلع شد که اینجا ملاکی وجود داشته، بچهش داشته دست و پا بیزده غرق می شده، ملاک وجود داشته و اگرم این مولا مطلع بود طلب رو به اقصا درجاتهی انشاء می کرد و ابلاغ می کرد، ولی نمی دونست مولا. آیا در این صورت عبد مرخص در حکم نائینی و در مقاله مرحوم نائینی در ترک انجاء اون ولد مولا؟ با ایساد دید قلیونشو میکشید، گفت حیف ما دیگه این خلاصه به هم بذاریم مجلسمونو. اون بچه اونجا دست و پا زد غرق شد. بعدم مولا بهش میگه، نازشو میکشه، میگه که من طلبی که از تو نکردم، عقلم میگه تو معذوری چون وجوبی نیست. حالا نگیم حقیقت حکم بر ما مهم نیست، این که مهم اینه که اون ولو حکم متقدمه به انشاء، اما در ملاک عقل تفاوتی نیست بین در لزوم موافقت امتثال بین وجود عنوان حکم یا وجود ملاک. اگر مزاحم پس بنابراین ملاک خالص نیست. فرض ایشان اینه که جاییه که ملاک در حد اون ملاک اون مأمور به به نحوی که مزاحم هم نداشته باشه.
موضوع حکم عقل فقط ملاکات احکامه یا اینکه باید اون ملاک طلب هم بشه از
عقل؟ نه طلب لازم انشاء به معنای وصول بله یعنی اما به معنای انشاء یعنی اگر مولا میبینه بچهش داره غرق میشه هیچی نمیگه دست به دست میذاره میبینه خود این عبد چه کار میکنه در این فرض عبد هم مولا رو نمیبینه بعد عبد بره بخوابه بعد مولا بره سراغش یه وقت عذر میاره من ندیدم اما میگه من که دیدم تو رو از پشت پنجره دیدی دست و پا زدن بچه من رو آیا عبد اینجا معذوره به صرف این که مولا طلب نکرده؟
اگر اینجوری باشه هر جا که عبد تشخیص بده ملاک وجود داره ولو اصلا امر و نهی هم نباشه
قطعا همینه باید امتثال کرد باید غرض مولا رو منطقه اسمشو حکم نگذارید مهم نیست ما در دائم مدار عنوان حکم نیستیم اغراض مولا تحفظ بر اغراض لزوم منطقه اغراض لزومی مولا لازمه
حالا ایشون تمام به دولت عقلی هست طلب برای عقل ترخیص میتونه بگه مجبوریت برای
عقل ترخیص این که دیگه درست سواست ما باید حکم حضور از هم بفهمیم شما رو فهمید من یک لزوم دیگه از حضور تحصیل اعوال متوجه بودم خب فرض ایشون اینه دیگه ایشون میگه شما اگر ملاک لزومی رو یعنی ملاک نگیم لزومی ملاک در حد مأمور و به رو از خارج دانستید برابر دلالت لفظیه بر شما انجام اون عمل دیگر هم واجبه ولیکن برابر دلالت برابر حکم عقل برید بگیرید بخوابید
خود مقنونانی تصدیق کردن که موقع بود طلب برابر میدرد
خب بله طلب دیگه در موردی که ملاک مساوی داره طلبی شکل نگرفته پس لازم نیست دیگه بفرمایید خب کلام اینه که موضوع حکم میگید که موضوع حکم عقل طلبه نه مرحوم ناینی میگه موضوع حکم عقل اما از طلب انشائی و کشف ملاکه اگر ملاک در حد طلب رو ملاکی که در حد طلب و عدم ترخیص در ترکه اگر فهمید عقل باید انجام بده قطعاً مرحوم ناینی میگه تحفظ بر اغراض لزومی بعد از وصول واجبه خب پس این نمیتواند به عنوان ثمره باشه ثمره دیگری که ایشان در مقام مطرح کرده بحث سیاقه اگر عوامر متعددی وارد بشه در کلام واحد و در سیاق واحد و قرینه خارجی داریم برای اینکه قرینه خارجیه برای اینکه برخی از این عوامر استحبابی است مثل اینکه بگه اغتسل للجمعه واغتسل للجنابه واغتسل للزیاره جمل مستقله این نه به امر واحد به اغسال متعدده که ثمره بعد ایشانه اغتسل للجمعه و للجنابه نه برای هر کدوم امر مستقلی خب ایشون فرموده رو مسلک وضع وحدت سیاق رویه فقها بر اینه که اگر قرینه بر استحباب برخی از این عوامر بود اینه که دیگه بقیه اون عوامر هم دلالتش بر وجوب ساقطه یعنی اگر گفت اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه برای وجوب غسل جنابت اگر دلیلی دیگر نداشته باشیم به صرف این امری که در این نص حاوی این دو امر آمده نمیشه حکم به وجوب وصل جنابت کرد رو مسلک وضع. ولی بنابر مسلک ناینی و همینطور اینجا دیگه حتی مسلک اطلاق و مسلک آزیا برابر هر دو قضیه سیاق از کار میفته. یعنی ما میگیم غسل جنابت واجبه و قیام دلیل بر عدم وجود غسل جمعه مخل به دلالت این قضیه بر وجود غسل جنابت نیست، چون وحدت سیاقی در این مورد اقتضای امر اراده استحباب یا عدم وجوب رو در کل نمی کنه. چون فرض این رو مسلک ناینی امر در موارد استحباب و وجوب در یه معنا استعمال میشه در قضیه طلب، وجوب ربطی به دلالت استعمالیه نداره، وجوب حکم عقله. حکم عقل هم موضوعش چیه؟ جایی که امر و طلب باشه ترخیص نباشه. خب امر به غسل جنابت هست، ترخیص نیست، و صرف ورود ترخیص در برخی از این موارد سرایت نمیکنه به اون دیگری که بخواد دلالت سیاقی شکل بگیره، چون وجوب مبنی بر دلالت لفظ نیست که وحدت سیاق اقتضا بکنه اراده معنای واحد رو که اگر در یکی استحباب شد در دیگری هم وحدت سیاق اقتضای استحباب رو بکنه. این فرمایشی شد و کذالک الاطلاق، چون در اطلاق هم فرض اینه که امر مستعمل در طلبه، مستعمل در وجوب نیست. استفاده وجوب از عدم ذکر قید در کلام از باب تعدد دال و مدلوله، از باب دلالت اطلاقیه و مقدمات حکمته، نه از باب مدلول استعمالی. مدلول استعمالی امر نسبت به وجوب و استحباب امر واحده، اما دلالت کلام بر وجوب مبتنی بر اطلاق و مقدمات حکمته. خب اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا میکنه اگر قرینه ای چه متصل چه منفصل بر استحباب قائم نشد امر هم بشه بر وجوب. خب شما نسبت به غسل جمعه قرینه منفصل بر استحباب دارید، اما نسبت به غسل جنابت قرینه ای نه متصل نه منفصل بر استحباب ندارید، و وحدت سیاق هم به لحاظ مدلول استعمالی باید شکل بگیره، و در این مورد مدلول استعمالی چه منظور وجوب باشه چه منظور استحباب باشه، مدلول استعمالی امر اگر هم وجوب باشه بر اساس اطلاق، مدلول استعمالیش با مدلول استعمالی امر به لحاظ استحباب متفاوت نیست.
دلیل على هذه الدعوه
وهي ان السياق قرين
على التصرف بالمدلول
الاستعمالي. هكذا يقول. لا اقول يعني هل هذا تمسك بالارتكاز العرفي او يعني السياق يعني هذا.
لماذا لا يقال انه يوجب تصرف بالمدلول الجدي في المراد الجدي؟
سب هو این فرد نقطه لاماتی منظور کم حالا به نظر این کلام ایشان چند اشکال داره. اولا اینکه شما فرض اگر کردیم که قضیه وجوب مدلول وضعی هست و مدلول استعمالی، یا من اون مایستر ما شاگرد شما از شما یاد میگیریم، آیا وجود قرینه منفصله موجب تغییر مدلول استعمالی میشه در برخی از جمل و فقرات؟ یعنی اگر یک دلیل آمد گفت اغتسل للجمعه، فرض کردیم مدلولش به حسب نظر مرحوم آخون چیه؟ وجوب غسل جمعه است. اگر در یک دلیل منفصلی آمد گفت لا بأسه به ترک غسل جمعه، مدلول اغتسل جمعه یستحب غسل جمعه میشه. تا بعد بگید بر اساس وحدت سیاق اغتسل جنابه باید دلالتش بر وجوب ثابت بشه. هیچ وقت مدلول استعمالی با قرینه منفصله عوض نمیشه، گرچه حجیتش ساقط میشه. اغتسل جمعه مفهوم استعمالیش وجوب غسل جمعه است، ولیکن این وجوب مراد جدی نیست. نه اینکه حالا که مراد جدی نیست پس مدلول استعمالیش عبارت از استحبابه. خب نظیر اون چه در عام گفته میشه، عام بعد از تخصیص مدلول استعمالیش عوض میشه. هیچ یک از محققین متأخر دیگه، این مثل دو دو تا چهار تا و نرخ شاه عباسیه برای من هو دون آقای صدر که با قرینه منفصله مدلول استعمالی عوض نمیشه.
نه،
حق اینه که در قرینه بر مجازم مسلک سکاکی و مرحوم آقای بروجردی، مجاز مدلول استعمالیش معنای غیر معنای حقیقی نیست. قرینه مجاز موجب میشه که اون توصیت ادعای کاذب رو توجیه کنه. شما اسد رو در موارد مجاز استعمال میکنید به مسلک سکاکی در همان مفترس، منتها به ادعای این که از شجاع و هوذاک، یه ادعای دروغینی رو توصیف میکنید. مدلول استعمالی لفظ مجاز معنای مجازی نیست، و الا به قول آقای بروجردی چه لطافتی داره به جای این که به رجل شجاع بگید رجل شجاع، بهش بگید اسد. حسن و زیبایی استعمال اسد در رجل شجاع و مجازات اینه که لفظ مستعمل باشه در معنای حقیقی به ضم ادعای فرد بودن اون رجل شجاع برای اون معنای حقیقی. حکومت و ورود، ورود که دیگه از موضوع باقی نمیگذاره، اصلا ربطی نداره به مدلول استعمالی. شما بفرمایید که موارد تخصیص و حکومت رو، تخصیص و حکومت به لحاظ مراد جدیه نه مراد استعمالی. اگر گفت کل اوفو بالعقود، بعد گفت که نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، این معنیش اینه که اوفو بالعقود مدلول استعمالیش العقود غیر الغرریه یا غیر بیع الغرر. اهلی ولذا خود مرحوم آخوند و دیگران تصریح دارن به این که الفاظ در مواردی که استعمال میشه با اون معنای حقیقی، یعنی مثل عموم که دیگه درش به تصریحات این معنا مطرحه، هیچ استعمالی در معنای مجاز در خاص نمیشه، در اون مراد جدی نمیشه. چی؟ علم داریم که مستحبه. حالا که علم داریم که مستحبه، میگیم این مراد استعمالی مراد جدی نیست، نه اینکه این مراد استعمالی همان مراد جدی است. چرا؟ شده منتها حجت نیست. آیا اگر علم به تخصیص دارید معناش اینه که عام در عموم استعمال نشده؟ این که فرض نشد تو کلام ایشون کل قرینه متصله، که حالا اون یه حساب دیگه ای داره عرض خواهم کرد، اونجا دیگه اصلا عمومی شکل نمیگیره. پس بنابراین امر مدلول استعمالیش وجود بود، منتها این وجوب، این استعمال امر در وجوب اینجا بدائی بیان تأکد استحبابه به قرینه منفصله، نه اینکه امر مستعمل در استحبابه. مثل اینکه اگر بگه الزم تو که به کذا، بعد معلوم میشه که لیسه هادا به واجه، معلوم میشه که این الزم تو که بدائی تأکده. خب کلام اینه که خب در نظیرش لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، یعنی ماهیت صلات بدون فاتحه منتفیه، حالا لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، آیه لا صلات لجار المسجد یعنی این که فیه حزازتون و کراهتون و نفی کمان، لا صلاتی که در جار مسجد و لا صلاتی که در بدون فاتحه به یک معناست مدلول استعمالیش، اما یکی به داعی ارشاد به بطلان، یکی به داعی بیان اهمیت، کمال، تأکد، شدت و مطلوب، شدت استعمال. خب و رضا در مثل اوامر متعدد در سیاق واحد اگر گفت اغتسل للجمعه واغتسل للجنابه واغتسل للزیاره، میگیم همه اینا معناش اینه که تو ملزمی، منتها در زیارت و جمعه نه به قرینه منفصله معلوم میشه دایی بیان الزام از نظر مرحوم آخون نبوده، بلکه شدت مطلوبیت که در غسل جمعه روایت داره اهتمام زیادی که حتی خلاصه از بیش از اون چه لولا نشق علا امتی لامرتون به سواک، یعنی اهمیت بالا، تأکد مطلوبیت. ولی در مثل غسل جنابت نه دیگه الزام، هر دو در الزام استعمال شده، مدلول استعمالی واحدی، منتها یکی به دایی دیگری به دایی دیگر، مدلول استعمالی عوض نمیشه اگر بگید ملاک در سیاق مدلول استعمالیه. این اولا. و ثانیا اگر بنا بشه ملاک در وحدت سیاق بید مدلول استعمالی، مدلول استعمال هم که ایشون گمان میکنم منظور ایشون بود مدلول استعمالی موضوعیت نداره، ظهور ملاکه، وحدت سیاقیه به لحاظ ظهوره نه به لحاظ به اصطلاح الا ولا بود اون معنای وضعی فقط. لا فرق در وحدت سیاق بین این که دلالت نشأت گرفته باشه از اطلاق یا از وزن. این که شما کلام مرحوم آغازی ها رو در کفه کلام نائینی قرار دادی، این دیگه درست نیست. اگر سیاق شأن و کرک و پشمی داشته باشه به لحاظ ظهوره، سواء نشأ من الوقت او من الاطلاق، ول اطلاق متقومون به عدم القرینتل متصله علی التقیید، ولذا قیام قرینه منفصله بر عدم وجوب غسل جمعه نسبت به سیاقی که قائم به دلالت ظهوریه شیعه هیچ خللی ایراد نمی کنه. و اگر ایراد بکنه میگید این ایراد به اصطلاح موجب خلل میشه، شأن وضع با او تفاوتی نمی کنه. ملاک در سیاق یا ظهوره که درش فرقی نیست بین وضع و بین اطلاق، یا باید بگید مراد جدی، اگر مراد جدیه بازم اینا تفاوت نمی کنه. خلاصه حرف آغازی ها رو تو کفه نائینی نگذارید در این ثمره، باید بره در کفه مرحوم آخوند. اینم ثانیه. و ثالثا اصلا بعید نیست باید این گونه تفصیل بگیم، تارتن یفرد، این که اون عدم وجوبی که گفتید مفروض در مورد برخی از اون اوامره از باب قرینه منفصله است نه از قبیل قرینه حافه. خب اینجا همونی بود که عرض شد، بله اگر از قبیل قرینه متصله و حافه به کلامه، خب اینجا قضیه سیاق جاری میشه و میشه کلام شما را هم توجیه کرد، بگیم منتها توجیه کرد در دایره فرق بین مسلک نائینی و اون دو مسلک دیگر. اگر مبنا قرینه حافه باشه، ولو قرینه حافه لفظیه نباشه، ارتکاز باشه و ما بر اساس همین نقطه در مثل برخی نصوصی که بهش استدلال شده بر اشتراط ذبح به منا، گفتیم بعید نیست استفاده نشه، قابلیت نداشته باشه این دلیل بر دلالت بر شرطیت ذبح به منا، بلکه ذبح در مطلق حرم یا مکه کافی باشه در نسک حج، با حالی که روایت داره لا ذبح الا به منا. خب باید بگید لا ذبح الا به منا، مثل لا صلات الا به طهور. چرا میگید که دلالت بر شرطیت نداره؟ چون این روایت مشفوع به فقره دیگریه، لا هدی الا من الابل ولا ذبح الا به منا. تو خود این روایت مشتمل بر دو فقره است، لا هدی الا من الابل ولا ذبح الا به منا. حالا با تقدیم تأخیرش نمیدونم اول لا ذبح است یا اول لا هدی است، و حال اینکه بل ارتکاز القطعی المتشرعی بین المسلمین لا يتعین فی هدی الحج الابل. نعم و من يعظم شعائر الله بجعل الهادی ابلا فانها من تقوى القلوب، که معنای اون آیه. اما لا يتعین، بل يجوز الاکتفاء به کل من الانعام الثلاثه، ابل، بقر، غنم، و جل ذبائح المسلمین و هدیهم همین غنم و شاته. به ضرورت فقه مسلمین، نه فقط فقه مسلمین، به ضرورت ارتکاز عام مسلمین فضلا عن الشیعه. پس اگر گفت لا هدی الا من الابل، ظهور در تعین هدی ابل براش منعقد نمیشه، نه اینکه ظهور منعقد میشه از ظهورش رفعیت میکنیم به قرینه منفصله. لا هدی الا من الابل یعنی لا هدی فیه الکمال. وحدت سیاق هم اقتضا میکنه لا ذبح الا به منام، یعنی لا ذبح مثلا فیه الکمال. اینجا درست. و اما اینکه شما بخواید بگید در جایی که با قرینه منفصله میخواد عدم، که این نکته در مثل صلات، در مثل غسل جمعه بعید نیست، یعنی غسل جمعه هم از این قبیل اموره، ارتکاز قطعی متشرعی اسلامی بر عدم وجوب غسل جمعه است به خلاف غسل جنابت. لا 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 لا، این ارتکاز ارتکاز قطعیه، مسائلی عام الابتلا از قبیل غسل جمعه ای که لا یشذ عنه مسلمون. غسل جنابت ممکنه لا یجب علی یک شخصی مدا حیاته، ازدواج نکرده اصلا، یک طول عمرش هم جنوب نشده، اما غسل جمعه ما من مسلم الا و یحول علیه کل شهر اربع جمعات او خمس، مسئله یا ام الابتلا بهی که هادهی، افیعقل این که حکمش یحفا علا المسلمین فلا یدرون انه واجب و مستحب، تا اینکه دائر مدار این باشن که آیا این نصوص دلالت میکنه یا نه. ولذا به شما بگم ما یک نص داله بر عدم وجوب عدم وجوب غسل جمعه من سراغ ندارم، هر آنچه از نصوص داریم یا امر یا تعبیر به وجوبه یا منافات نداره. ولی در عین حال و علی هذا الاساس بعضی ها ینسب الیه من نهو ذهب الی وجوب غسل جمعه، ولکن لا ینبغی للفقیه الممارس ان یحتمل فضلا عن ان یظن ان یتوهم فضلا عن ان یظن وجوب غسل جمعه. چرا؟ چون ارتکاز متشرعی در این مسئله بر همینه، ولذا لا یحتمل وجوب غسل جمعه و ان قام علیه الف امره. ولذا این ثمر هم در کلام ایشان تمام نیست، ولی کلام فی بقیه ثمرات ان شاء الله تحقیق. والحمد لله رب العالمین.